شروع میکنیم صرف این مدت در واقع تمام بررسی های داخلی بین المللی شرایط اقتصادی وضعیت پیشبینی های سال آینده در واقع انجام میشه وفاق جمعی توی دولت اتفاق میفته و نهایتا لایحه در مجلس محترم میشه یعنی یک در واقع عقل جمعی و یک برآورد کارشناسی از جمیع جهات هستش این که در واقع روی منابع بودجه الان بحث بیشتر در واقع وجود داره ببینید منابع بودجه کشور خب ما الان یک بودجه 841 هزار میلیارد تومانی برای سال آینده داریم بودجه کلا منابع درآمدیش به لحاظ طبقه بندی کلی سه تا دسته داره این بخش درآمدهای عمومی مون هستش که عمدتاً از بحث‌های مالیاتی و گمرکی و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ایجاد میشه
بله.
که در واقع کاملا با قسمت واقع بینانه حتی به نظر من میتونه ظرفیت بیشتر از این هم داشته باشه خصوصا در بخش مالیاتی که اگر به هر حال ظرفیتش ایجاد بشه آثار مثبتش رو روی وصول درآمدهای مالیاتی یه سال خواهد گذاشت و مشکلی از لحاظ وصول و هزینه کردش تو این بخش اصلا وجود نخواهد داشت بخش دومش بخش واگذاری دارایی سرمایه به هر حال کشور منابع درآمد عمومیش رو کسب میکنه اگر تکافوی هزینه هاش رو نکرد باید بقیه دارایی هاش رو واگذار بکنه این دارایی ها یا دارایی های سرمایه هستن یا دارایی های مالی هستن دارایی سرمایه همون چیزی که به اسم فروش نفت در واقع همه میشناسیم البته یه شق واگذاری اموال هم تو این طبقه بندی داره ببینیم پیش بینی هایی که انجام شده برای فروش و تولید و صادرات نفت چه صادرات در خارج از کشور چه فروش داخلی از 1 میلیون بشکه تا 2.3 میلیون پیش بینی شده ببینیم ما یک کف 1 میلیونی داریم یک سقف 2.3 میلیون بابت پیش بینی از فروش 2.3 میلیون بشکه در روز رقم حدود 200 میلیارد تومان برای درآمد ریالیش پیش بینی شده ببینید درآمد نفت در واقع صرفا میزان صادرات بشکه‌اش نیستش حاصل در واقع سه مؤلفه اصلی شما چقدر صادرات انجام بدی به چه قیمتی بفروشی و به چه قیمتی رو تسعیر بکنی
بله.
ریالش رو در واقع در اختیار دولت قرار بده بانک مرکزی برای پوشش خزینه‌هاش لذا هر کدوم از این آیتم ها پیش بینی هستش و در طی سال قابلیت تغییر داره ببین همین الانش ما پیش بینی هامون رو با 40 دلار انجام دادیم
ببخشید خانم خاندو من وسط کلامتون میام ببینید پیش بینی که داره میکنیم بحث گردوندن یه مملکت عین اینی که من به خانواده‌ام بگم هزینه‌مون چقدر ماهی میگن 5 میلیون میگم من پیش بینی میکنم 10 میلیون اگه مثلا اضافه کار بهتری بهم بدن پاداش بهتری بدن این کارو کنم 10 میلیون میگیرم 5 میلیون هم ذخیره میکنم ولی در عمل 2 میلیون میارم از پیش بینی من جا میمونیم به نظر من خب این 2.3 میلیون نه من میگم خیلی از کارشناسا میگن قطعا احتمال خیلی زیاد اگر فرضاً بر این بگیریم که برجامی اتفاق بیفته گشایشی باشه به این سادگی ما ظرفیتمون ممکنه نرسه فروشمون اتفاق نیفته از طرف دیگه خب بالاخره مؤلفه‌های خیلی زیادی تاثیر میذارن تو ما این 2.3 میلیون تا رو بفروشیم دیگه 200 هزار میلیارد هم رقم کمی برای یه مملکت نیست درسته
بله بله عرض میکنم خدمتتون ببینین عرض کردم سقف 2.3 میلیون بشکه در روز و داشتم عرض میکردم خدمتتون این مؤلفه ها رو هم در نظر بگیرین که هر کدوم قابلیت تغییر داره همینجوری که همه متمرکز شدیم رو 2.3 میلیون رو قیمتش هم متمرکز بشین ما با 40 دلار پیش بینی کردیم همین چند روزی که خبر در واقع کشف واکسن کرونا و پیشرفت‌های حاصله در این زمینه منتشر شده نفت تقریبا به حدود 50 دلار داره
من پیش بینی برای سال آینده هم البته 2021 بین 40 تا 50 دلار هستش
یعنی از قبل همین هم در واقع پیش بینی‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیره حالا فرمایش جناب عالی رو توضیح بدم بله برای همین عرض می‌کنم که ما یک سقف 1 میلیون مشکل و کف 1 میلیون و سقف 2 میلیون پیش بینی کردیم کف 1 میلیون که شرایطی که همین الان داریم انجام میدیم دیگه قرار نیستش که از این شرایط در واقع عقب گرد داشته باشیم که این رو که دیگه بهش اتفاق نظر قطعا خواهیم داشت فاصله بین این رو چطور جبران کردیم فرمایش جناب عالی بله من 2.3 میلیون بشکه پیش بینی کردم یه درآمد 200 هزار داریم به هر دلیلی ممکنه این یا کمتر بشه یا بیشتر بشه هر دوش متحمل نیست که اگر کمتر از این شد از قانونگذار اجازه گرفتیم در بند به تبصره یک ماده واحد لایحه که اگر به هر دلیلی درآمد از این کمتر شد با استفاده از ظرفیت های پیش فروش داخلی یا انتشار اوراق در قالب واگذاری دارایی مالی جبران بشه اگر به هر دلیلی بیشتر از این اتفاق افتاد سرجم ریالش باز ردیف مربوط واگذار واریز بشه و اون مشکل واریز ذخیره ارز
بله البته در مورد این اوراق هم اگر هست هستش.
بله لذا در هر دو صورت فرض میکنم که پیش بینی اون کسری احتمالی که ایجاد نگرانی بکنه در قانون مرتفع شد.
درسته در مورد این اوراق داشتم توضیح میدادم، ببخشید میونه کلامتون.
بله اوراق اگر اجازه بفرمایید ادامهش میتونیم در مورد اوراق هم صحبت کنیم.
آره من فقط یه نکته ای رو بگم، این که ما خاطرمون هست چند ماه پیش دولت اومد اوراق منتشر کنه، اوراق نفتی، مجلس موافقت نکردیم که گفتن دولت‌های آینده رو می‌خوان بدهکار کنیم از این داستانا. حالا اگر موافق باشی یه نکته‌ای هم بگیم، ما الان یکی دو سه سالی هست داریم تکیه می‌کنیم برای اینکه آقا ما دیگه تکیه‌مون رو از نفت توی بودجه برداشتیم، اقتصادمون نفتی نیست، اون وقت میایم 2300 تا 2,300,000 تا بشکه می‌بندیم به بودجه‌مون، اون وقت دوباره که نفتی شدیم که
پس بودجه جاری اتکا رو برداشتیم. ببینید هیچ وقت
بنابراین ما
به هر حال نفت سرمایه این کشور هست.
بله.
و خایر کشور هستش، قرار نیست که اون زیر نگهداری بشه، فروش میره و از قبلش زیر ساختهای روی زمینی ساخته میشه.
درست.
هم نسل امروز ازش استفاده میکنه هم نسل آینده. پس نگاهمون رو به استفاده از نفت خوبه که اصلاح بکنیم.
درسته.
بعد اگر نفت رو فقط جا هزینه جاری بکنی که فقط امروزی ها ازش استفاده کردن، این در واقع خیانت به بین نسلی هستش. اما بله. وقتی شما این ظرفیت و ثروت خدادادی زیر زمین رو که باید استخراج بکنی، بهش ارزش افزوده بدی، تبدیلش بکنی به زیر ساختهای روی زمینی که هم ازش استفاده بشه هم نگهداشت بشه برای نسل‌های آینده، این به بهینه‌ترین استفاده از ذخایر هر کشور.
درسته. بعد خانم خانو، این دلار 11 تومانی که تقریبا تو بودجه دیده شده چه سیگنالی برای اقتصادمون داره؟ یعنی مثلا دلار آزادمون تو چقدر میتونه باشه و چه تورمی احتمالاً برای سال بعد داریم؟
ببینین دلار محاسباتی نرخ تسعیر ارز محاسباتی در لایحه بودجه بین 11 تا 11,500 تومان، یعنی نرخ ارز ETS هستش، اونجا که در واقع نرخ سامانه معاملات الکترونیک بانک مرکزی در واقع مشهور هستش. این نرخ ETS بین نرخ ترجیحی 4200 موجود و نرخ ارز نیمایی که حالا در محاسبات 17,000 تومان تا 18,000 تومان در نظر گرفته میشه.
بله.
هدف این سامانه و هدف این نرخ ETS نزدیک کردن این دو تا نرخ ارز به هم دیگه بوده و کارکردش اساساً به همین سیستم هستش. لذا نرخ ارز محاسباتی بودجه به نرخ ETS محاسبه شده و اگر و سیگنالش هم در واقع این هستش که دولت اساساً توجه جدیش به حفظ ارزش پول ملی کشور بوده. ببینید خیلی راحت بود اگر دولت می‌خواست هیچ کسری بودجه و هیچ اما و اگرهایی که الان مطرح نداشته باشه، تمام درآمد ارزش رو چه یک بشکه بود چه 2,300,000 بشکه همه رو با نرخ ارز آزاد تسعیر بکنه، بانک مرکزی بگه ریالش در اختیار من بذار هزینه بکنم، هیچ گونه دیگه نه کسری وجود خواهد داشت، نه در واقع پیش فروشی، نه انتشار اوراق، هیچ کدوم از راه‌های دیگه تامین مالی را اصلا نیاز نیست. شما همونجوری که در سال‌هایی که نفت 120 دلاری فروش می‌رفته هیچ کدوم از این راه‌ها نیاز نبود بره درآمد ارزی کشور و ریالش در واقع این تکافو رو میکرد.
بله.
لذا به خاطر اینکه این حفظ قدرت پول ملی برامون مهم بود و متعاقبش به هر حال آثار تورمیش نیاز بود که همراهی سیاست‌های پولی و مالی رو به طلب، درسته که ما میگیم تورم وظیفه بانک مرکزی جزء سیاست‌های پولی کشوره، اما همراهی سیاست‌های مالی دولت رو هم میطلبه. اگر این دو تا سیاست مسیرهای متضاد رو برن، قطعاً آثار نامعکوس روی هم دیگه خواهند داشت.
درسته.
به جهت اینکه آثار تورمی رو اعمال نکنیم و بازتابی حداقل تنظیم بودجه‌مون تو این قسمت نداشته باشه، به همون نرخ 11 تا 11,500 در واقع برای تسعیر تکافو کرد.
بله خانم خان، خیلی کوتاه اگه ممکنه اشاره کنید این تکلیف ارز 4200 چی شد؟ چون خب بالاخره بویژه در حوزه دارو و خیلی حوزات دیگه خیلی مهمه دیگه. برخی نقل قول ها میگن حذف شد در بودجه سال 1400، برخی میگن باقی مونده. تکلیفش چیه این 4200؟
فعلا تغییر سیاستی روی این اتخاذ نشده. فعلا بنا بر همون هستش که شما کلا الان برای 5 قلم نهاده و تجهیزات و دارو و تجهیزات پزشکی ارز رو میدیم، به تدریج بقیه کالاهایی که مشمول بودن به فراخور در طول زمان در واقع ارزهاشون تغییر کرد.
درسته.
برای این 5 قلم و برای دارو و تجهیزات فعلا اتفاق نظری وجود نداره که محرز شده باشه. واقعا آثار منفی اعطای نرخ ترجیحی بیشتر از آثار تورمیش هستش. اگر تا زمان تصویب قانون این اجماع اتفاق افتاد و محرز شد، نه واقعا این آثار منفی بیشتره و اگر اون تورم رو به شیوه های جبرانیش کنترل بکنیم، منافع بیشتری به همه ملت خواهد رسید. قطعا این نرخ ترجیحی به نرخ ETS اصلاح خواهد شد. برای اون هم باز اجازه مشخصش در قانون نوشته شده که ما با تفاوت حاصل ظرف جبران معیشت و سلامت مردم.
خانم خانلو، ما خیلی خوشحالیم که ظرفیت رسانه‌ای و نقد توی کشورمون انقدر بالا رفته که خیلی شفاف میایم نقد می‌کنیم در مورد موضوعات مختلف. و البته این نقدها رو بگیم مردم هم بدونن که نافیه این نباشه که کلی زحمت کشیده شده برای این بودجه، به ویژه در حوزه کارشناسی، که امیدواریم که مجموعه نقدهایی که میشه و زحماتی که کشیده شده انشالله بودجه خیلی خوبی رو برای سال 1400 برای کشورمون رقم بزنه. ممنون که در گفتگو ما شرکت کردیم.
سپاسگزارم خانم خالو. سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با خانم مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه بودجه کشور. آیا شفافیت در بودجه لازمه یا مردم کلیات رو بدونن کافیه؟ دوباره صبح هر پنج شنبه ساعت 8 تا 10 صبح. شبکه رادیوی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. آقای دکتر عطاءالله همایون، پژوهشگر علوم مدیریت و استاد محترم دانشگاه، در پشت خط ارتباطی برنامه هستن و ارتباطون باشون برقرار شده و میخواییم اخبار اقتصاد بین‌الملل رو از زبانشون بشنویم. آقای دکتر همایون سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، سرکار خانم صدالوی و جناب حاجی ون در استودیو. خیلی خوشحالم که بعد از دو سه هفته خدمتتون هستیم با اخبار اقتصاد بین‌الملل. متشکرم صاحب جناب عالی هم بخیر. اگه اجازه بفرمایید تحولاتی که توی این مدت اتفاق افتاده در خدمتتون داشته باشیم. خب متأسفانه از این خبر خیلی خوبی داریم میاد بیرون از در حال درست شدن واکسن و حالا بحثی که داره مطرح میشه، بحث لاجستیک و مدیریت زنجیره ارزش این در واقع واکسن هستش که در سطح بین‌المللی باید توضیح بشه. ولی خب ما شاهد این هستیم که یه شاخصهای خیلی خوب اقتصاد در این دو سه هفته گذشته بالا رفته و شرکت‌هایی دارن عرضه بین‌المللی بورس میشن. خب شرکت‌هایی می‌دونین درصد زیادی دچار مشکلات اقتصادی زیادی شدن، ولی شرکت‌های دیگه‌ای به سود بسیار خوبی رسیدن و الان دارن میرن به سمت عرضه در بورس. یکی از شرکت‌هایی که خیلی سر صدا کرد در روز گذشته که وارد بورس شد، پلتفرم در واقع اقامتگاه اجاره‌ای به نام Airbnb هستش. مستظر از این در این سال گذشته به خاطر تعطیلی هتل‌ها و مراکز اقامتی، خب این پلتفرم‌های اجاره در واقع خونه‌ها و آپارتمان‌هایی که در اطراف شهرهای خیلی شلوغ هستن افزایش زیادی پیدا کرده بود، چون مردم مسافرت‌های هواپیماییشون رو کنسل کرده بودن. این شرکت Airbnb ارزش شد به قیمت 68 دلار در هر سهام، که خب خودش یه شاخص خیلی خوبیه که شرکت‌ها دارن برمیگردن به در واقع ارزی سهام بین‌المللی. از طرف دیگه یه اتفاق خیلی مهمی که دیروز افتاد، صحبت خب بیرون اومده انگلیس از اتحادیه اروپا. دیروز به مدت 3 ساعت بین آقای بوریس جانسون نخست وزیر و اتحادیه اروپا شکل گرفت. مستظر هستید وسط این بحران کرونا، خب این اتفاقایی که داره برای انگلیس میفته برای بیرون اومدن از اتحادیه اروپا، شاخص اقتصادی این کشور تحت تاثیر شدید قرار داده و اتحادیه اروپا تا یک شنبه مهلت داده که بالاخره این تصمیم قطعی گرفته شده باشه که یه توافقنامه روی کاغذ بنویسن و بالاخره انگلیس از اتحادیه اروپا بیرون بیاد، که خود همین یه التهابی رو در اقتصاد اتحادیه اروپا به وجود آورده. از طرفی بانک توسعه آسیا یا ADB پیش بینی کرده که خب وضع کشورهای آسیایی مثلا آسیای جنوب شرقی داره بهتر میشه. گزارشی از چین منتشر کرده که خب نسبت به کشورهای دیگه بسیار بازگشت اقتصادی مثبت‌تری داره. بعدش هند رو بررسی کرده و اینکه خب خیلی از کشورهای آسیای جنوب شرقی و در کل آسیایی دارن برنامه‌هایی برای بازگشایی صنعت توریسمشون میگن. از جمله وزیر اقتصاد کشور تایلند اعلام کرده که ما فعلا تعطیل خواهیم بود تا اواسط سال 2020 2021 بتونیم این در واقع عوارض رو جمع بکنیم و کشور رو باز کنیم برای اقتصاد بین‌المللی و اومدن توریست‌های جدید. و در نهایت شرکت‌های کشتیرانی خیلی تحت تاثیر این پاندمی در این تقریبا دیگه میتونیم بگیم یک سال گذشته قرار گرفتن و خب به خاطر موج قرنطینه و در واقع فاصله گذاری اجتماعی زیادی که در بنادر بین‌المللی صورت گرفته، شرکت‌های بزرگی مثل مرکس که بزرگترین شرکت کشتیرانی دنیا هستن دچار مشکلات اقتصادی زیادی شدن. گزارشی منتشر شده که خب به هر حال برای منتقل شدن واکسن در اکثر نقاط دنیا خیلی در واقع شرکت‌های کشتیرانی هم دارن مشتاقانه اعلام آمادگی میکنن که علاوه بر شرکت‌های هوایی اینا هم بتونن این واکسن‌ها رو حالا به موقع به سطح کشورهای مختلف و بنادر مختلف برسونن که لااقل بتونن یه بازگشایی رو به خاطر این وضعیت اقتصادی خیلی بد در یک سال گذشته داشته باشد. و اگر فرصتی هست یک نکته خیلی کوتاه یا راجبه فرصت داریم؟
بله
مجله هاروارد بیزنس ریویو که خب مصادر است یکی از مهمترین مجلات مدیریت در دنیا هست، خیلی گزارش جالبی رو منتشر کرده که حالا که یه مقدار دارن کارمندا برمیگردن به شرایط نرمال به خاطر خبرهای خوب واکسن، مدیرها خیلی خوبه که آماده باشن برای پذیرش فشارهای روحی که به حال استرسایی که کارمندا در طول یک سال گذشته داشتن و سعی بکنن که آمادگی لازمو داشته باشن. بالاخره بعضیا عزیزی از دست دادن، بعضیا خودشون گرفتار بودن و حتی در سطح مدارس و آموزش که خب بچه‌ها ممکن تعداد در واقع آسیباشون کمتر بوده، ولی استرس‌های شدیدی رو در یک سال گذشته همه جای دنیا اینا در واقع تجربه کردن. برای همین خیلی خوبه که مدیرها و در واقع مدیر عاملای شرکت‌ها آمادگی لازم رو داشته باشن برای اینکه از لحاظ روحی یه توانمندی دیگه‌ای رو با نیروهاشون بدن که بتونن از این پاندمی با در واقع قدرت بیشتری سازمان‌ها برگردم. من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر همایون، استفاده کردیم از صحبت.
خیلی متشکرم، امیدوارم هفته خیلی خوبی داشته باشید.
تمام همینطور، ممنونم. خدا نگهدارت.
خدا
نگهدار. صحبتون بخیر باشه مردم عزیز. خیلی ممنونم که رادیو اقتصاد رو انتخاب کرده ما شنیدن و شنونده برنامه دوباره صبح هستین که پنجشنبه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. 9:46 دقیقه است، حوالی ساعت 10 صبح با شما هستیم. میریم به سراغ آقای منقلب.
منقلب، منقلب، دوباره که خواب موندی؟
چی شده؟ چه خبر صبح این زودی؟
دوباره صبحه.
دوباره صبحه؟
آقای منقلب.
سلام علیکم. واقعا دلم براتون تنگ شده بود. به هر حال دوری از آقای منقلب برای هر کسی میتونه سخت باشه. حالا شما که به این صدای آشنای رادیو هم عادت داشتید چی کشیدید؟ نمیرم براتون. به هر حال اومدم با چند تا خبر منقلبتون کنم و برم. قطعا همه منقلب شدید که وقتی فهمیدید که فروش قسطی نان با گرو گذاشتن کارت ملی، ولی باید خوشحال باشید. به هر حال کارت ملی ما واسه خودش ارزش هایی داره که بیا و ببین. فقط این نکته رو بگم، اگر اون عزیزانی که کارت ملیشون هوشمنده و تعویض کردن بهشون نون خشخاشی میدیم، باور کنید. ولی باز اقدامی دیگر از مسئولین محترم که پیشنهاد دادن که افزایش حقوق کارگران دو بار در سال اتفاق بیفته، که من به عنوان آقای منقلب اعلام می کنم به عنوان نماینده تمامی کارگران، ما افزایش حقوق نمی خواهیم. شما لطف کن همون قیمت ها رو ثابت نگه دار، ما خودمون یه جوری مدیریت می کنیم.
کارگران تاج سر
سرا خون به سرا تاج سرا.
صحبت از قیمت و مدیریت شد. شنیدید که قیمت لپتاپ از پراید سبقت گرفت؟ باز پراید واسه خودش یه هیکلی داشت، 10 نفر تو جا میشدن، میشد باهاش 6 تن بار برد، حتی خیلی ها باهاش سفر آخرت رفته بودن. لپتاپ چیه که آقا از پراید سبقت گرفته؟ بمیرم پراید برات که لپتاپ هم از تو سبقت گرفت.
این هتلی که من میگم مثل خروس لاریه، چرخای وامونده اون از زیر پاش فراریه. یه وقت شبیه فرگونو یه وقت شبیه گاریه، تو دمش رسیده تا قزوین و رشت و انزلی. ماشین مشتی مندلی نبود داره نسندلی،
اما خب درسته که لپتاپ رفته بالا، ولی عزیزان و اقتصاددانان پیش بینی کردن که قیمت تلفن همراه از هفته آینده میخواد ریزش داشته باشه. حالا چقدر ریزش داشته باشه دقیق نمیدونم، به هر حال در حد 2-3 تومن، شاید 3-4 تومن، میلیون نه 1000 تومن. از تلفن همراه و لپتاپ سرمونو که بیاریم بیرون، میبینیم آقای نوبخت فرمودن که شاید نف را پیش فروش داخلی کنیم، یعنی بریم نف بخریم. خلاصه هرچی پارچ و بطری دارید خالی کنیم که قراره توش نف بریزیم. برای مصرف داخلی خیلی خوبه ها، فقط با کدوم پول بخریم نمیدونیم، که اونم قطعا مسئولین حتما براش یه چاره اندیشیدن. اما قطعا کسی پول دار میشه که میزنه تو کار تولید بشکه خالی. فقط یه نفر میخوایم که بره برامون نفت بگیره.
اگه نمیدونی بدون، به من میگن پسر خاله. نون میگیرم نفت میگیرم، میخوای برم یخ بگیرم. چی گفتم؟
مصرف مرغ با وزن بیش از 1 کیلو و 800 کیلوگرم مضر است. اینو من نمیگم ها، کارشناسان عزیز گفتن، غیر مستقیم گفتن که مرغ نخورید. دیگه واسه چی میخورید؟ هرچی کمتر بخورید کمتر پول میدید، هرچی کمتر پول بدید کمتر کار میکنید. برید پای مرغ بخرید، اسکلت مرغ بخرید، هرچند میدونم پول اون به اونا هم نمیرسه. تا منقلب بعدی هم خدا نگهدار.
اصل خبر.
خب خانم سیدعلوی، ذکر خیر بودجه سال 1400 رو کردیم. بله. و بگیم که در بودجه ظاهراً برای افزایش دستمزد کارمندان و کارگران عزیز حلوش 25% افزایش رو در نظر گرفتن. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که ما یه چرتکه‌ای دست گرفتیم، برآورد کردیم، حداقل باید 35% افزایش پیدا کنه دستمزد به ویژه کارگران عزیز، که امیدواریم که این اتفاق بیفته، امیدواریم تورم کم بشه که اصلا نیازی به افزایش دستمزدها نداشته باشیم.
ان شاء الله که این اتفاق بیفته. ممنونم از شما. لحظات پایانی برنامه که امروز دوباره صبح هم رسیدیم. خیلی ممنونم که پیامک فرستادین. عذرخواهی میکنم که نشد همه پیامکاتون رو بخونیم. ممنونم که تلفن کردین. آقای حاجی بن، سپاسگزارم از شما و هم خبرها و هم تحلیلتون.
ممنونم، امیدوارم که روز خوبی در پیش رو همه داشته باشن. خدا نگهدار.
انشاءالله. سپاسگزارم. مراقب خودتون باشین. سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
اقتصاد.
آقای جبار زادگان، کارشناس میادین میوه و تره‌بار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و آرزوی پایان هفته خوب و توام با سلامتی برای همه عزیزان رو دارم. اجازه میخوام که از فرصت که در اختیار سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران قرار داده شده استفاده کنم و محصولاتی که معمولا مورد نیاز شهروندان هست و بیشتر شهروندان تقاضاشون بر این محصولات متمرکز هست رو در واقع فهرستش رو و قیمتهاش رو در میادین میوه و تره‌بار به سمع و نظر شنوندگان خوب رادیو اقتصاد برسونم. خوشبختانه ما شاهد بودیم که طی روزهای اخیر آرامش و ثبات به بازار گوشت مرغ برگشته و در حال حاضر تقریبا صفی در میادین میوه و تره‌بار تشکیل نمیشه و قیمت مرغ گرم هر کیلوگرم 20400 تومان و قیمت مرغ منجمد هر کیلوگرم 15000 تومان با قیمت‌های تنظیم بازار در اختیار شهروندان قرار میگیره. همچنین قیمت تخم مرغ در میادین میوه و تره‌بار هر کیلوگرم 14200 تومان هست و به عبارتی یک شانه 1 کیلو 900 گرمی تخم مرغ که شامل 30 عدد تخم مرغ هست به قیمت 27 هزار تومان در میادین میوه و تره‌بار عرضه میشه. بعد از که قیمت گوشت در واقع قرمز تازه رو هم در میادین میوه و تره‌بار به استحضار شهروندان برسونم، در حال حاضر گوشت گوساله خورشتی هر کیلوگرم 118 هزار تومان و گوسفندی خورشتی هر کیلوگرم 136 هزار 400 تومان، گوشت ران گوساله هر کیلوگرم 108 هزار تومان و ران گوسفندی هر کیلوگرم 128 هزار 400 تومان، گوشت سردست گوساله هر کیلوگرم 106 هزار تومان و سردست گوسفندی هر کیلوگرم 105 هزار تومان، گوشت گلوگاه گوساله هر کیلوگرم 71 هزار تومان و گلوگاه گوسفندی هر کیلوگرم 65 هزار تومان، گوشت گوساله مخلوط لخت هر کیلوگرم 99 هزار تومان و گوشت کفدست گوسفندی هر کیلوگرم 126 هزار و 400 تومان و بالاخره گوشت چرخ کرده مخلوط هر کیلوگرم 86 هزار تومان و شقه گوسفندی هر کیلوگرم 107 هزار تومان در میادین میوه و تره‌بار عرضه میشه. خوب شهروندان بدونن که در واقع قیمت شقه بوقلمون نیز هر کیلوگرم در میادین میوه و تره‌بار 42900 تومان و سینه بوقلمون بدون پوست و استخوان هر کیلوگرم 68600 تومان و ران بوقلمون بدون پوست و استخوان هر کیلوگرم 65600 تومان در میادین میوه و تره‌بار عرضه میشه. در حال حاضر 8 قلم میوه ما در میادین داریم که قیمت اونها زیر 10000 تومانه. کیوی هر کیلوگرم 9800 تومان، پرتقال تامسون شمال هر کیلوگرم 9700 تومان، سیب زرد هر کیلوگرم 9500 تومان، سیب قرمز هر کیلوگرم 8500 تومان، پرتقال آبگیری هر کیلوگرم 6900 تومان، انار آبگیری هر کیلوگرم 6000 تومان، یک عدد خربوزه 2 کیلوگرمی 9600 تومان و یک عدد هندونه 5 کیلوگرمی 9000 تومان در میادین میوه و تره‌بار عرضه میشه. و در نهایت من علاقمندم که قیمت چند قلم سبزیجات و طیفیجات پرمصرف رو به نظر شنوندگان رادیو اقتصاد برسونم. خیار رسمی و رویال هر کیلوگرم 6300 تومان، خیار گلخانه‌ای هر کیلوگرم 7700 تومان، گوجه فرنگی بوته‌ای هر کیلوگرم 7600 تومان، گوجه فرنگی گلخانه‌ای هر کیلوگرم 9300 تومان، بادمجان هر کیلوگرم 2900 تومان، کدو مسمایی هر کیلوگرم 5200 تومان، کدو حلوایی